به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. من فرامرز علی خانی با برنامه با من قدم بزن در خدمت شما هستم. در این برنامه با حضور جناب استاد اسفندیار معتمدی تاریخ علم در ایران رو مرور میکنیم و در برنامه های اخیر به مدارس جدید در تهران، تبریز و شهرهای دیگر ایران اشاره کردیم و روندی که این مدارس برای تأسیس طی کردند رو خدمت شما توضیح دادیم. جناب استاد معتمدی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن.
سلام خدمت جناب علی و جمع دوستان محترمی که شنونده این برنامه هستند.
خب همونجور که من اشاره کوچکی کردم، ما در برنامه گذشته طبق اون روالی که جناب علی ترسیم فرمودید و مرور میکنیم تأسیس مدارس جدید رو در ایران، در برنامه پیش راجع به مدرسه دارالفنون تبریز یا مدرسه مظفری صحبت کردیم و قرار هست که در این برنامه به مدرسه همایونی در اصفهان و چگونگی تأسیس اون بپردازیم. در خدمت شما هستیم.
بله، مدرسه همایونی در اصفهان، مدرسه‌ای که در تبریز تأسیس شد، اعتباری برای مظفرالدین شاه داشت.
بله،
زل سلطان پسر دیگر ناصرالدین شاه که والی اصفهان بود، علاقمند بود که شبیه مدرسه‌ای که در تبریز تأسیس شده در اصفهان دایر کنه. این مدرسه در 1298 به دنبال نامه‌ای که زل سلطان برای پدرش می‌نویسد اجازه تأسیس می‌گیرد و شروع به کار می‌کند. یعنی زل سلطان برای دیدن مدرسه دارالفنون تهران میاد، ضمن گردشی که در مدرسه می‌کند علاقمند می‌شد که نامه‌ای به پدر بنویسد. این نامه به این ترتیب است: تصدق خاکپای همایونت شوم، کرارن غلام خواسته است این جسارت را بنماید، اکنون وقت آن رسیده جسارت می کند که در جلفای اصفهان که 1000 خانه بیش نیست، 5-6 مدرسه تدریس برپا شده است و اطفال ارامنه مشغول تحصیل هستند و در شهر اصفهان نیست. امارت خوب این غلام برای مدرسه حاضر کرده، همه اسباب آن موجود است. اگر رأی همایون قرار بگیرد، به جناب مخبر دوله دست خطی مرحمت شود، چند نفر از شاگردان خوب مدرسه بدهند که اسباب مدرسه فراهم آید و باعث تربیت و تعلیم اطفال شده و آگاهی عمومی باشد. معلم زبان انگلیسی و علم طب در اصفهان موجود است. معلم شیمی و فیزیک و معلم موزیک و معلم ریاضی و معلم پیاده نظام هم از مدرسه مرحمت شود. اگر مواجب دیوانی آنها قلیل است، غلام خود مواجب و جیره و سایر مراتب را متحمل است و اطاعت خواهد کرد. همه مخارج این مدرسه را غلام اطاعت دارد. همینقدر برای تربیت و آگاهی استیزان از دربار همایون میخواهد و چند نفر معلم معروضه هم مقرر شود جناب مخبر الدوله بدهند. الامر الاقدس الهمایون الاعلا مطیع و مطاع مهر مسعود. بله، مدرسه همایونی کاخ هشت بهشت اصفهان. خب محلی را که برای این مدرسه در نظر گرفتند، کاخ هشت بهشت اصفهان، یکی از کاخهای بسیار منظم در محل بسیار مصفا، و کسی که مسئول میشه که این کاخ را تبدیل کند به یک محل مدرسه، شخصیتی با فرهنگ به نام میرزا تقی‌خان کاشانی هست.
بله،
میرزا تقی‌خان کاشانی که نویسنده کتاب‌های متعدد هست و پزشک مخصوص ظل سلطان هست و از نظر جامعه بسیار مورد احترام هست، مسئول این کار میشه که مدرسه را به راه بیندازد، برنامه ها را تنظیم بکنه. این مرد صاحب نظر شروع میکنه کارش را و مدرسه را در مدت 5-6 ماه تبدیل میکنه، اون کاخ را تبدیل میکنه به یک مدرسه. استادان را دعوت میکنه، همین 4-5 نفر استاد از تهران میان. و جالب این هست که مدیر این مدرسه باز یکی از شخصیت های فرهنگی سطح بالا هست که قرار میشه که مدیریت مدرسه را بگیرد. البته ریاست مدرسه را هم صارم الدوله، پسر بزرگ ظل سلطان قبول میکند که اون رئیس مدرسه باشد. مدیرش برای گرداندن یکی از استادایی است که از تهران میاد. بهترین دانش آموزان در این مدرسه انتخاب میشن، بهترین استادان را دارن، تمام وسایل در اختیارشون هست، ابزارهای جنگی مختلف را از کشورهای خارج ظل سلطان هم داشته و هم باز وارد میکنه برای این مدرسه، به طوری که این مدرسه در مدت 3 سال چنان وضعیتی پیدا میکنه که 21,000 نظامی مجهز برای ظل سلطان آماده میکنه.
عجب.
یه موقع به گوش شاه میرسونند که چه نشسته ای که فردا ممکن است لشکریان ظل سلطان به تهران حمله کنند. یک نفر از افراد مورد اعتمادش را میفرستد به اصفهان که برو بررسی کن ببین وضع چگونه است. وقتی که برمیگردد این میگه مدرسه خیلی بالاتر از اون که دیگران سخن گفتند، من در اونجا نظم و دقتی که وجود دارد، افرادی را که مرتب کردن بسیار در سطح بالا هستند و با خطر داریم روبرو میشیم. در این صورت ناصرالدین شاه نامه‌ای مینویسه که با سرعت مدرسه را تعطیل کن، شاگردان را به خانه بفرست، استادان را به دورترین نقاط این کشور هر کدامشون را میفرستید. جالب این هست که البته من بحثی نکردم که چه شرایطی برای افتتاح این مدرسه ترتیب داده بودن، چه کارهای مهمی کرده بودن. مثلا افتتاح مدرسه همایونی در روز دوشنبه 15 رجب 1298 گشایش یافت. در مجلسی که به همین مناسبت تشکیل شده بود، حاشیخ محمد باقر نجفی و جمعی از عمرای ارتش و معارف و علمای دینی شهر حضور داشتند. میرزا عبدالرحیم اصفهانی متخلص به افسر، شاعر و خطاط، رباعی زیر را سروده بود. از حکم شهر بیاراست مسعود ظل سلطان، این مجلس معارف، این بارگاه میمون، تاریخ آن به افسر شد از بهشت الهام، آراست همچو مینو این مدرسه همایون. مدرسه همایونی در آغاز تأسیس 50 نفر دانش آموز داشت، سال بعد تعداد آنها به 100 نفر رسید. در این مدرسه حساب، هندسه، جبر مقابله، تاریخ ایران، زبان فرانسه، پیاده نظام، سوار نظام تدریس می شد.
استاد، این تصمیمی که ناصرالدین شاه گرفته نظرتون چیه که به نوعی به سوابق ظل السلطان برمی گرده؟ چون ایشون بسیار جاه طلب بوده و چندین بار حتی ظاهرا سر این که به اصطلاح ولیعهد کی باشه با پدرش بحث هایی داشته.
بله بله.
و توی منطقه اصفهان و فارس که ایشون حاکم ایالات بوده بسیار مقتدر و حتی بیش از اون، حتی من جای خوندم که حکمی که از تهران داده بوده که به یک نفر امان داده بودن، امان نامه رو برده بوده از طرف ناصرالدین شاه و اصلا توجهی بهش نمیشه. نظرتون چی هست که این به اون سابقه ذل السلطان برمیگرده؟ درسته؟
اگر این خبر را ناصرالدین شاه از تبریز میشنید خیلی خوشحال میشد، برای اینکه میدونست مظفرالدین شاه اهل مبارزه با پدر نیست. ولی کن همین ترتیب که جناب علی فرمودید، سابقه ذل السلطان پیش شاه سابقه خوبی نبود، همینطوری که پیش مردم سابقه خوبی نبود. این مدت 40 سال حکومت کرد و بسیاری از ساختمانهای عصر صفوی را ایشون نابود کرد، بسیاری از افراد معروف و متشخص در شهر را زندگیشون را نابود کرد. و جالب این هست که ایشون 3 سال بزرگتر از مظفرالدین شاه بود، یعنی وقتی به دنیا میاد 4 فرزند پسر ناصرالدین شاه فوت شدن و این نفر پنجم هست به دنیا میاد و قرار بر این بوده که این ولیعهد باشه. منتها یه اشکال قانونی وجود داشته. اشکال قانونیش این بوده که مادر ایشون نسب نامه قاجار نداشته.
بله.
حالا بعضی ها میگن که عقدی نبوده است، این شکله دیگری میگن، ولیکن مسئله عمده این بوده است که قرار بوده ولیعهد هم مادر و هم پدرش هر دو
از خانواده قاجار باشه،
خاندان قاجار بوده،
سنتی که آقا محمد خان
بله بله این گذاشت. اون دستوری که بود است. بله، با این ترتیب این مسئله هست و این مشکل بزرگی وجود داشته است. این بوده که نامه را به این ترتیب مینویسه. الان میگم میزعلی خان ناظم العلوم مرد با کفایتی بود که او در اروپا با تحولات جدید آشنا شده بود. مدتی در دارالفنون تهران به تدریس اشتغال داشت. توانست با استفاده از تجارب فراوان خود و استادان محلی و فارغ التحصیلان دارالفنون تهران اعتبار ویژه‌ای به مدرسه همایونی بدهد و توان رزمی سربازان ذل السلطان را بسیار بالا برد. ناصرالدین شاه با شنیدن خبر پیشرفت سریع مدرسه همایونی و نظم و ترتیبی که در 21,000 سرباز ذل السلطان برقرار شده بود دچار وحشت شد و واگنر استاد فنون نظامی و علوم طبیعی دارالفنون تهران را برای بررسی کارهای ذل السلطان و سنجش قوای نظامی او به اصفهان فرستاد. واگنر پس از دیدار از اصفهان و بازگشت به تهران، ناصرالدین شاه را بیش از پیش به وحشت انداخت، به طوری که شاه ذل السلطان را ناچار کرد که سازمان نظامی را منحل کند، سربازان را متفرق نماید، مدرسه را نیز تعطیل کند و معلمان آن را به تهران اعزام نماید. میرزاعلی خان ناظم العلوم را به تهران احضار کرد و برای آن که دور از تهران باشد وی را برای رفع اختلافات ایران و عثمانی به خوی فرستاد و بعد از مدتی حاکم خوی کرد ایشون را که دورترین مکان از تهران باشد. و البته جالبه که همین میرزاعلی خان چون مرد منظمی بود در خوی که رفت در اونجا باعث آبادانی و امارات و کارهای شد، بازارچه ساخت که به نام بازارچه حاکم معروف هست. بله. اثر مدرسه همایونی مخصوصا مسئله تعطیل کردنش و دستوری که شاه داد چنان غلیظ بود این دستور که هیچ کسی تا حدود 18-20 سال اجازه این که نامی از مدرسه ببرد در اصفهان پیدا نشد و مدارس جاهای دیگر کم و بیش تأسیس شده بود، ولی مدرسه‌ای که در اصفهان تأسیس شد حدود 20 سال یا همین نزدیک ها طول کشید تا اون مدرسه بتوانه تأسیس بشه. و البته کسی که این مدرسه را توانست بعد از 20 سال تأسیس کنه، حجموز باقر خان مشیر الملک نائینی بود که یکی از افراد مورد اعتماد هم زل سلطان بود هم مردم بود و این مدرسه ای را که تأسیس کرد که به نام مدرسه باقریه. جالب هست که این مدرسه باقریه هم اساسنامه نوشته شده که هنوز ما بعد از نزدیک 120 سال نظام نامه در اون حد که عملا بتوانیم ما دانش آموزان را تربیت بکنیم به اون ترتیب نداشتیم و در اونجا معلمین را ترتیبی داده بودند که همشون آموزش های لازم را دیده باشند و در مدرسه برن و کارای جالبی بوده. مثلا بزرگترین تنبیهی را که میکردن، چون تنبیه کتک زدن و این صحبت ها اصلا نبود است در اون مدرسه، فقط گفته می شد است که کسی را که تنبیه میکنید غذاش را یک بار اون دفعه اگر غذا با خورشی بایستی، نان با خورشی باید بشتاده بشه، خورش بشتاده نشه.
عجب.
تا این حد مثلا این تنبیه ها بوده برای متشاید.
بعد این مدرسه باقریه باز از نظر دروس و دانش آموزایی که جذب میکرده طبق همون روال قبلی بوده؟
نه دیگه، تابع مدرسه‌ای بود، چون این مدرسه باقریه در اصفهان حدود 3-4 سال بعد از مدرسه رشدیه تهران تأسیس میشه.
درست.
یعنی اون وقتی بوده که در تهران مدرسه رشدیه تأسیس شده، مدرسه سادات بوده، چندین مدرسه دیگر، یعنی به اصطلاح بگم نهضت مدرسه سازی در ایران دائر شده و یکیش همین مدرسه بوده. البته مدرسه سعادت بوشهر مثلا جزء این مدارس بوده و مدارس گوشه و کنار کشور کما بیش تأسیس شده بوده.
پس از اون حالت اینکه آموزش در حوزه اشراف باشه بیرون میاد.
بله بله.
و مردم عادی هم در اون مدرسه باقریه اصفهان میتونن وارد بشن و تحصیل بکنن.
در اصفهان بعد از اون مدرسه باقریه اصلا یک جریان تأسیس مدرسه به وجود میاد و مخصوصا در سالهای بعد از مشروطیت.
بله.
این کار در یه سطح بالا و جالب این است که در اینجا هست که مثلا خاص سعید طباطبایی نائینی، باز یکی از هم نائینیایی که هم شهری مشیر الملک بوده، مدارسی را تأسیس میکنید که یک زمان هر کسی مدرسه را دیگه نمیتوند اداره کند، اداره مدرسه را بر عهده این سید طباطبایی میذاره، کتاب های مختلفی مینویسه برای اینکه این کتاب ها بتوانند زودتر به دست دانش آموزان برسند. چاپخانه خودش دایر میکنه.
عجب.
کتابخانه دایر میکنه، یتیم خانه دایر میکنه. یعنی در اینجا تعداد زیادی مدرسه را نتیجه کار، حالا بگیم مدرسه همایونی بوده یا مدرسه باقریه بوده، که در اصفهان از این بابت جلوتر از بسیاری از ایالتهای دیگر کشورمون بوده. جالبه که این سید سعید سرانجام وقتی که دیگه به دوره پیری و ناتوانی میرسه، میره در مشهد و در مسجد گوهرشاد مشهد کتابخانه تأسیس میکنه و حدود 5000 جلد کتابی را که در اصفهان داشته است در کتابخانه خودش به مشهد منتقل میکنه و اونجا مجاور میشه.
یعنی همون جایی میشه که بعداً کتابخونه آستان قدس رضوی میشه، یا اینکه ارتباطی با اون نداشته؟
فکر میکنم مجزا از اون باشه. بله. و این کتابخونه شاید هنوز باشه.
بله بله. تشکر میکنم از نکاتی که استاد در مورد مدارس ولایت یا ایالت اصفهان در دوره قاجار توضیح فرمودین. اگر باز در مورد مدارس دیگری و یا اون سنت تأسیس مدارس نوین در منطقه اصفهان و شهرهای این استان نکته‌ای مد نظرتون هست، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
جالب این است که زل سلطان خودش موفق نمیشد که اون مدرسه همایونی را که دایر کرده است مداومتش ببخشید، ولی در سال 1300 شمسی پسر زل سلطان به نام اکبر میرزا صارم الدوله،
بله،
مدرسه تأسیس میکنه با عنوان مدرسه صارمیه. این مدرسه صارمیه که 1300 تأسیس میشه یکی از مدارس نمونه میشه به دلیل وجود یک مدیر به نام ضیاءالدین جناب. شاگردان این مدرسه پیدا میکنه که شاگردان این مدرسه یکیش محمد تقی فاطمی هست، بله، پروفسور فاطمی،
بله،
یکیش دکتر کمال جناب هست،
عجب،
و افراد دیگری. این دانش آموزانی میشن که در سال 1307 موقعی که قرار بر این میشد عده ای را به خارج از کشور بفرستند،
بله،
دو نفر از دانش آموزان این مدرسه جزو شاگردای سطح بالا میشن که به خارج فرستاده میشن،
به فرانسه فکر میکنم، درسته؟
بله. و پروفسور فاطمی در فرانسه که میره، جالب هست، میگه که ما ریاضیاتی که در اینجا قرار هست که دوره لیسانس بخونیم، دوره دبیرستان آغازیا به ما تدریس میکرد.
عجب.
و حالا شوق معلمی را در اینجا بگم. آغازیا منزلش در شرق اصفهان بود، این مدرسه صارمیه در غرب اصفهان بود. تا دیر وقت شب میموند آغازیا که بچه ها را درس بده. در یکی از شبهایی که برفی بوده و وسیله هم که نبوده، پیاده به طرف منزلش میره که فاصله زیاد داشته، روی برفا زمین میخوره و پاش میشکنه. فردا که میبرنش عمل جراحی انجام بشه، پزشک میگه که باید مثلا 2 ماه شما بر تخت بخوابی. میگه بسیار خوب، شما عمل کنید و تخت مرا به جای اینکه در بیمارستان یا در منزلم ببرید به مدرسه منتقل کنید. و جالب این است که ایشون مدت معالجش را در مدرسه در حالی که روی تخت خوابیدند به دانش آموزانی که در اطرافش هستند درس میده. ما میخوام خدمت شما بگم که چنین عاشقانی برای آموزش و پرورش کشور داریم. حق این همین بود که شاگرد این به نام محمد تقی فاطمی، پروفسور فاطمی، استاد معلمین ریاضی در دانشسرای عالی و دانشکده علوم دانشگاه تهران به مدت 50 سال رسید و از هر معلمی که اون زمان 1 ساعت کلاس پروفسور فاطمی نشسته بوده میپرسیم که کدام معلمه بیشتر ستایش میکنی؟ میگه فاصله پروفسور فاطمی تا دیگران خیلی زیاد بود و اون بود معلم و عشق معلمی را او به ما آموخت. منظور این بود که مدرسه همایونی را که عمرش طولانی نبود، مدرسه صارمیه الان به همین نام ادامه دارد و البته اون دبستان صارمیه نامهای دیگری پیدا کرد به آخرین نامی را که الان بر اون مدرسه گذاشتند به نام مدرسه علامه ده خدا.
بله بله.
هست. بله.
برحال نتیجه زحماتی که این اساتید و این معلمان زحمتکش در اون دوره ها کشیدند این هست که ما امروزه میتونیم از علم اونها و از یادگارهایی که برامون گذاشتن بهره ببریم. تشکر میکنم استاد از نکاتی که فرمودید. اگر نکته‌ای در مورد مدارس اصفهان باقی هست بفرمایید که انشالله در برنامه‌های بعدی ما موضوع مدارس جدید رو در کشورمون ادامه بدیم.
پای گذاری که روی مدارس اصفهان کردند و معلمین دانشمندی که در اونجا به وجود آمدند بسیار اثرگذار بودند. هنوز هم اصفهان از نظر آموزش‌های علوم و فنون و ادبیات و اینا در سطح بسیار بالایی هست و میتوانیم بگیم که بعضی از مدارس جدیدی که در اونجا تأسیس شده است توانستن دانش آموزانی را که مستعد کار هستند به خوبی پرورش بدن و از این بابت کار جالب هست. سال گذشته 100 سال تأسیس اداره آموزش و پرورش در اصفهان جشن گرفته شد و در اون جشن صحبت از موفقیت هایی شد که در طول 100 سال گذشته آموزش و پرورش اصفهان داشته است.
سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی و همچنان در ادامه زنجیره برنامه‌های سیر تحول فکری و اندیشه انسان اولیه در عصر کهنسنگی با شما صحبت می‌کنم. گفتیم که انسان ریخت‌هایی که به صورت گروهی زندگی می‌کردند و در محدوده‌ای معین به جستجوی غذا می پرداختن، با کشف آتش و کنترل اون و ساخت ابزار شکار در به دست آوردن غذا شیوه جدیدی رو یاد گرفتن و شکار بود که موجب حرکت و کوچ دائمی اونها شد تا کم کم از یک جانشینی فاصله بگیرن. ابزار شکار تکامل بیشتری پیدا کرد و گوشت شکار بخش مهمی از غذای گروه های انسانی رو تشکیل داد. در این مرحله کم کم از همه چیز خاری هم فاصله گرفتند. توجه داشته باشین که در اینجا وقتی از قید کم کم استفاده می کنیم، یعنی چند صد هزار سال. همچنین دانستیم که زنان نگهبان آتش روشنی بخش در پناهگاه‌های موقت بودند و با گردآوری گیاهان و نگهداری ذخیره غذایی و پرستاری و مداوای بیماران و سرپرستی افراد درون پناهگاه، جامعه مادر سالاری بشر اولیه رو بنیان گذاشتند. از اینجا به بعد کمی بیشتر با اعداد و ارقام سر و کار پیدا می کنیم تا بتونیم محدوده زمانی اتفاقات رو در ذهن مجسم کنیم. همچنان در عصر کهنسنگی هستیم و نزدیک 45 تا 40 هزار سال پیش. در این دوره انسان ابتدایی به سبب سرمای شدید به غارها پناه می بره. آنچه در غارها بر جای مانده، پژوهشگران رو با ابزاری که انسان ابتدایی ساخته، غذایی که می‌خورده و پوششی که بر تن داشته و حتی کم و بیش با اندیشه‌های انسان ابتدایی آشنا می‌کنه. انسان ابتدایی نیزه‌های کوتاه یا زوبین و دیگر ابزار تیز و تیغه‌ای رو از سنگ و استخوان می سازه و با این پیشرفت از این پس با شکار فراوان به پناهگاه بر می گرده. در این مرحله کوچ و پراکنده شدن دائمی در سرتاسر زمین گسترش پیدا می کنه. حالا ببینیم که اون نشانه های زایش فکر و اندیشه ی انسان اولیه چی بود. جالبه که این نشانه مربوط به مفهوم زندگی و مرگ. گوری مربوط به حدود 100 هزار سال پیش کشف شده که درباره نخستین آیین تدفین مردگان در میان انسان‌های ابتدایی در سر تا سر زمین‌هایی که سکونتگاه انسان ابتدایی بودند، ده‌ها نمونه از گورهای انسان پیدا شده که اجساد مردگان از پیر و جوان و کودک، زن و مرد همراه با آداب و رسوم ویژه به خاک سپرده شدند. و این اتفاق، این شیوه تدفین مردگان شاهدی بیمانند از این